سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل. از اول میخواید دعوامون بشه، صلواتی بفرستید که دعوا رو برداره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ببین اینا ملائکه الان چقدر خوشحال شدن از این صلوات شما، چه صلواتی رو به آسمان بردن این صلواتی که فرستادید. و لعن الدائم لا عداه مجمعین لا یوم الدین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. هرچقدر دوست داریم از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری برحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایام متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها است. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برای پیروزی رزمندگان اسلام، مسلمان ها، مؤمنان در هر گوشه عالم و سرکوب ظالمان و از بین رفتن ظالمان، مستکبران، صهیونیست ها، وهابی ها، هر چقدر عشق و علاقه داریم که مسلمان ها کمتر صدمه ببینند و انشالله زودتر پیروز بشن، صلوات بلند مرحمت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحث ما در شرح حدیث معراج که در این شبهای پنجشنبه در محضرش بودیم به این فراز رسید که کسانی که تهابب فی الله دارند خصوصیاتی دارند. محبت در راه خدا خصوصیاتی رو ایجاد می کند. از جمله خصوصیاتی که فرمودند، نگاه اینها به عالم یک نگاه دیگری است از چشم خداست، که فرمودند اولئک الذین نظروا الی المخلوقین به نظری الیهم. با چشم من خدا فرمود به عالم نگاه میکنند، که جلسه گذشته هم این مسئله رو مطرح کردیم. اما امروز انشالله در این فراز این حدیث که بسیار زیباست و کاربردی و انشالله تو زندگی روزانه ما و تصمیمات ما خیلی اثر داره، انشالله در محضر این فراز هستیم. دنبال این میفرماید که کسانی محبوب خدا میشند که تهابب فی الله داشته باشند و این خصوصیات رو داشته باشند، که از جمله خصوصیات این است که ولم یرفعوا الحوائج الى الخلق بطونهم خفیفه من اکل الحلال. اینها خصوصیتشون این است که لم یرفع الحوائج الى الخلق. یه تابلوی بزرگی است در زندگی انسان. انسان اجتماعی خلق شده، نمیشه که تو روابط اجتماعیش با دیگران رابطه نداشته باشد. بالاخره هر کاری برای انسان تو ارتباطات اجتماعی شکل میگیرد، اما این ارتباطات اجتماعی میتواند انسان رو به سمت مردم بکشاند به گونه ای که حوائجش رو، رفعش رو و برآورده شدنش رو از مردم ببیند. یه موقع هست انسان ارتباط دارد، خیلی هم ارتباط دارد، اما هیچگاه رفع حوائجش رو از مردم نمی بیند. این گونه نیست که این عزلت گرفته باشد، رابطه هاشو قطع کرده باشد. اما ببینید خدا یه نیازی رو در انسان قرار داده، اساس وجود انسان بر نیاز است، تا نیاز انسان رو به سمت رافع نیاز بکشاند. از اون کودکی که به دنیا میاد، از همون لحظه اول تا به دنیا میاد، این احساس نیاز به تنفس که تا کنون از طریق ناف مادر و ناف از طریق ناف این فرزند از طریق خون مادر انجام می شد و این احتیاج به تنفس با گلوی خودش نداشت، ولی تا به دنیا میاد این مجرای تنفس میخواد باز شه و این نفس کشیدن از اینجا آغاز شه و لذا گریه کودک در اون لحظه تا مجرای دهان رو باز بکند خیلی تأثیرگذار است، که این گریه اعلان نیاز است و اون تنفس رفع نیاز است، که رفع نیاز می شود. همینجور تو تمام زندگیش انسان از ابتدا تا انتها نیست، مگر اینکه دائما نیاز دارد و هر نیازی میخواد انسان رو بکشونه به کجا؟ میخواد هر نیازی انسان رو بکشونه به خدا، چون رافع نیاز خداست. درسته که ابالله ان یجر الاشیاء الا به اسبابها، اما اسباب رو خدا قرار داده، رفع نیاز در اونها رو هم خدا قرار داده. اگر انسان از ابتدا عادت کرد و عادت داد خودش رو که هر رفع نیازی از اوست، اون موقع حالا وارد این روایات میشیم، ببین چقدر وادی دیگری جلوی انسان گشوده میشود، که خدا میخواد ما با خودش محشور باشیم فقط، و هر چقدر هم با عالم و اسباب و مردم ارتباط داریم که ممدوح هم هست مذموم هم نیست، اما رفع نیاز رو چگونه ببینیم؟ ببینیم فقط از خداست. حتی اگر جایی باید بریم غذا بخوریم تا سیر شیم، رفع گرسنگی رو از غذا نبینیم، رفع به اصطلاح تشنگی رو از آب نبینیم، همونجا هم احساس بکنیم که یطعمنی و یسقین، خدا اطعام کرده، خدا اسقا کرده، همونجا این رو ببینیم. از ابتدا خدا این رو قرار داده، لذا در نظام کودکی در روایات دارد که اون 4 ماه اول کودک فقط با خدا محشور است، هر چند میخورد، میآشامد، ارتباط دارد، پدر و مادر رو مییابد، اما فقط با خدا محشور است، لذا گریه و خنده او شهادت بر توحید است. کم کم داره میاد به کثرت، در 4 ماه دوم مییابد که پدر به اصطلاح وسائط رو مییابد، اما واسطه ها رو یه واسطه میبیند، لذا شهادت بر رسالت هست. گریه و خنده او و کارهای او شهادت بر رسالت هست، اینا روایته ها. و در 4 ماه سوم در اونجا یا بگید شهادت بر رسالت هست، یا بفرمایید صلوات بر پیغمبر است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. و در 4 ماه سوم حالا وسائط کم کم متکثر میشند، میفرماید استغفار برای پدر و مادر است، که اون 4 ماه سوم کم کم داره به کسرات چی میشه؟ وارد میشود. اما هنوز این کسرات تو راستای چی هستن؟ هنوز تو همون راستای الهیت عالم هستن و از او جدا نشدن، کم کم اسباب رو مؤثر میبینن. پس با این نگاه که هر نیاز میخواد انسان رو ببره در خونه خدا، اگر انسانی نیازش رو به سببی در حقیقت منحصر کرد و از اون راه دید، یعنی یک راه کمال خودش رو به روی خودش بست، بنبست کرد. وقتی انسان رسوند خودش رو به یه سبب و این اثر رو از اون سبب دید و اون سبب رو مؤثر در کارش دید، یعنی خودش این مسیر حرکت رو چیکار کرده؟ بنبست کرده. چون اسباب غیر از خدا همشون محدودیت دارند، بنبست دارند، مگر اون جایی که خدا امر کرده. به امر خدا انسان در جایی توسلی در حقیقت توجهی داشته باشد، مثل که می‌فرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. اینجا محض اطاعت خداست، اینجا محض در حقیقت ارتباط با خداست، غیر نشده در اینجا هم، اینجا هم با امر رب رفته. اما جایی رو که انسان میرود منحصرش میکنه به این و رفع سبب رو، اینجا یه کوچه بنبسته. وقتی میرسه به انتها، تعبیر قرآن این است: و رعو العذاب و تقطعت بهم الاسباب. اون وقت وقتی که عذاب دیده میشود، اسباب دیگه همه فرو میریزند. وقتی فرو ریختن، انسان میبینه هر چیزی که به هر کسی غیر از خدا اتکا کرده بود فرو ریخته. لذا میبینه یه دفعه هیچ پشتوانه ندارد، یه دفعه میبینه رهای رهاست. اما اون سببی که به خدا متصل میشود، یه سبب پایدار است که کل نسب و سبب متقطع، هر نسب و سبب دیگری متقطع است در قیامت، الا نسبی و سببی، مگر اونجایی که این نسب به خدای سبحان از طریق رسولش متصل بشود، اون سبب و نسب چی میشه؟ چون الهیست، چون ما اندکم ینفد و ما اند الله باق، اونی که پیش شماست نفات و هلاک دارد، اما اونی که سبب الهیست او باقیست. حالا اینو داشته باشید، این بحث خیلی زوایا داره و خیلی در حقیقت فروعات داره که چه کنیم، یعنی ارتباطاتمون رو قطع کنیم. قطعا این نیست، چون این همون دینی است که دستور به ارتباطات اجتماعی داده و دین اسلام به عنوان یک دین اجتماعی کامل که هیچ دینی اجتماعی بودنش مثل اسلام نیست، و اگر دینی اجتماعی بود و احکام اجتماعی قوی داشت، احکام اجتماعی روابط بین افراد رو شکل میده، یکی در حقیقت نانواست و دیگری در حقیقت چی هستش؟ دیگری مثلا آهنگر است و دیگری نجار است و معمار است و مهندس است و دکتر است و معلم است و همه اینها با هم تو ارتباط با هم رفع حوائج می شود. حالا پله پله میریم جلو. من برای اینکه مسئله خود روشن‌تر بشه، یه روایتی رو در اینجا که یه قدری مصداقیم هست، این روایت رو در محضرش قرار میگیریم. انشالله باز روایات زیاد دیگری هم هست که اونها رو هم انشالله در محضرشون قرار بگیریم. میفرماید که امام صادق علیه السلام فرمودن: جاءت فخذ من الانصار الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گروهی از انصار آمدن خدمت پیغمبر اکرم. فسلموا علیه فرد علیهم السلام، سلام کردن و پیغمبر هم جواب سلام اونها رو داد. فقالوا یا رسول الله ان لنا الیک حاجه، ما یه سؤالی داریم، یه تقاضایی داریم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: هاتوا حاجتکم، خب بگید حاجتتون رو و سؤالتون رو بگید. قالوا انها حاجتون عظیمه، این حاجت ما خیلی بزرگه، یعنی که انهو دارن زمینه چینی میکنن که بله رو بگیرند در جواب. انها حاجتون عظیمه. فقال پیغمبر فرمود: هاتوها ماهیه، خب بگید، باشه بزرگ باشه، بگید هاتوها ماهیه، چیه این حاجتتون. قالوا ما از شما تقاضا داریم که تزمن لنا علی ربک الجنه، میخوایم شما برای ما بهش رو تضمین بکنید. خب این خیلی حاجت بزرگیه که پیغمبر اکرم بگه باشه من ضامن بهشت شما هستم. تضمن لنا علی ربک الجنه، ما میخوایم بهش رو برای ما پیغمبر چیکار بکند؟ شما تضمین بکنید. قال فنکس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رأسه، حضرت سرشون رو به پایین انداختن. ثم نکت فی الارض، این نکس و نکت شاید یه بابی باشد که در مقابل بعضی از مسائل حضرات معصومین بسیار وارد شده که نکسر رأسهو و نکتف الارزه، که اینجا هم آمده، اگر کسی علت این رو و تبیینش رو اگر پی بگیره، فکر میکنم یه بحث خوبی باشه که از یه هیئت ظاهری یک رابطه به اصطلاح معرفتی و تأثیرگذاری در میاد. الان ما نمیخوایم به این وارد بشیم. حضرت سرشون رو پایین انداختن، ثم نکتف الارزه، مثل این که مثلا انگشت رو بر زمین بکوبن یا چوبی دستشون باشه به زمین بزنن، نکتف الارض، ثم رفع رأسه، پس از مدتی سر رو بلند کردن، فقال افعل ذلک بکن، باشه قبوله، قبوله، اما یه شرط داره. اگر شما میخواید براتون بهش تضمین بشه، قبوله، من میپذیرم، اما یه شرط داره. افعلو ذالک بکم الا ان لا تسالو احدا شیئا، به شرطی که از هیچ کی هیچی نخواهید، از کسی چیزی نخواهید. حالا بعد ببین اینا میگه قال فکان الرجل منهم یکون فی السفر، بعضی از اینها مثلا تو وقت سفر، فیسقط صوته، این تازیانه که مرکب و باهاش میرانن از دستشون میافتاد. حالا یکی هم وایساده پایینه، به اون نمیگفت حالا تو پایینی اینو بده دست من، میگه که این فیکره ان یقول لانسان، یکی که اون پایین بود، ناول نیه اونو بده به من، فرارن من المساله، که تقاضا از کسی نکرده باشه، و ینزل، میومد پایین، اینو ور میداشت دوباره سوار میشد، فینزل فیأخذ و یکون علی المائده. دو تا مثالشو زده، بر سفره نشسته بودن، حالا سفره خورده مفصل بوده، اینور و اونور داشته، و یکون علی المائده، بر سفره نشسته بود، و یکون بعض الجلسا اقرب الی المائمن، آب اونور سفره بود، اون نزدیکتر رو نمیگفت یه لیوان از اون آبم به من بده، اون پارچه آبو به من بده، بلند میشد خودش میرفت آب رو بر میداشت میریخ و بعد دوباره میگذاشت سر جاش. یعنی تا یه جزئیاتی که یه تربیت ایجاد میکند، فلا یقول ناولنی حتی یقوم فیش، اینجوری نبود، خودش میرفت میستاد میرفت بر میداشت میخورد بر میگشت. این ببینید انسان رو وقتی که تربیت وجودیش بر این قرار گرفت که به اسباب رجوع نکند، با اینکه خیلی این ساده است، به نگاه اولی خیلی چیز ساده ای میاد، اما یه ملکه در وجود انسان ایجاد میکند که اون ملکه مهم است، اون حقیقت مهم است، که انسان توکلش، توسلش، ارتباطش به اسباب صورت نمیگیرد. اگر به اسباب صورت نگرفت، اون موقع تو هر مسئله ایم که براش پیش میاد، رجوعش به اسباب نیست که متوقفش کنه. دقت میکنید؟ یعنی به گونه ایست که وقتی براش حاجتی پیش میاد، چون شرط کرده که من خلاصه به اسباب رجوع نکنم، به دیگران سوال نکنم، تا اونجایی که خودش میتوانست میرفت دنبالش. اما انسان چون حدش محدوده، تو این مواقع مجبور میشه تا توسلش رو به خدا قوی تر بکند، رفع حاجت رو از خدا بیشتر بخواهد. همین باعث میشه یه روحیه‌ای تو وجودش شکل میگیرد تا این که تقاضاش از خدا باشد. اولا این روایت اختصاصی به اون فخذ من الانصار ندارد. فخذ مثل طائفه، مثل قبیله، مثل اینها یه مرتبه کوچیکترشه، مثل شعب در حقیقت اینها یه مرتبه کوچیکترشه، بطن اینها که میگن مثلا فامیل، این فخذ یه مرتبه کمتره. میگه که فقط اختصاص به فخذ من الانصار و این گروه از انصار ندارد. امام صادق علیه السلام رو این رو به عنوان این که هر کسی که این صفات رو پیدا بکند، پیغمبر اکرم عهد کرده، ضمانت کرده تا این که بهش رو براش تضمین بکند. بهش جای کیه؟ بهش جای کسی است که موحد است، ارتباطش با خداست، لذا این که از دیگران تقاضا نمی کند، یه روحیه‌ای داره تو وجودش ایجاد میشه که حشر با خدا بودن رو تو وجودش بیشتر میکند، که هر نیازی او رو به رافع نیاز متصل میکند، لذا این بهشتی میشود. اینجوری نیستش که یه پارتی بازی پیغمبر با اینها کرده باشد، بلکه راه این که ضمانت بهشت محقق بشود رو داره بیان میکند، که اگر انسان در دنیا از دیگران توقعی نداشت، از دیگران تقاضایی نداشت، وقتی انسان میبینه میتواند تقاضا بکند، حاجاتش هم هی بیشتر میشود، توقعش هم هی بیشتر میشود. میگه خب به این میگم این کارو برام بکنه، به اون میگم این کارو برام بکنه، هی میبینه حاجتی پس از حاجتی. و بعد دوباره این نه تهابب فلاح هست، اگر یادتون باشه عرض کردیم در تهابب فلاح وقتی کسی داشت میرفت دیدار دوستش، اونجا ملکی رو خدا فرستاد به عنوان انسانی، از اون سوال کرد برای چی داری میری دیدار این دوستت، چیزی ازش میخوای؟ گفت نه. نسبتی بهاش داری؟ گفت نه. گفت اون چیزی از تو میخواد؟ گفت نه. گفت برای چی میری؟ گفت خدا امر کرده برم دیدار دوستانم، منم دارم میرم ببینمش. یعنی این میشه تهابب فلاح، نه اینکه من چیزی از او میخواستم یا او کاری با من داشت. رفت و آمد بر اساس عوض و معوضی نبود که من بخوام بدم و بگیرم، بده بستانی نبود، نه اینکه اون اومده منو دیده پس منم باید عرفن برم پاسخشو بدم. اینا بده بستانه، عیبی هم نداره تو روابط اجتماعی، حرام و گناه نیست، اما تهابب فلاح نیست. تهابب فلاح قدرش عظیم است. اون وقت کسی که حاجاتش رو به نسبت به مردم قرار میده، رفت و آمدش با مردم بر اساس چی میشه؟ بدبستان میشود. امروز من برای او کاری بکنم که فردا کاری بخواهم برام بکنه. روابط اجتماعی رو نمیخوان هم بزنند، اما غایت چیست؟ نگاه چگونه است؟ او وقت اگر کسی وقتی دید که هر حاجتی رو باید خودش بلندش انجام بده، میبینه از خیلی از حاجتاش چی میشه؟ دست بر میداره، قناعت، به قناعت میرسد. اون وقت قناعت خودش یه سرمایه است. ببینید اینقدر دنبال پیدا میکند، اینقدر اینها مرتبطه با صفات دیگر میشود، که یه دفعه میبینی صبر دنبالش میاد، صبوریش بیشتر میشود. چون وقتی آدم به دیگری بگه ممکنه زودتر اجابت بشود، اما اگر خودش میخواد انجام بده باید انرژی صرف کند، صبوری بکند، صبرش هم فعلیت بالاتری پیدا میکند. الا ماشاءالله خصوصیاتی که در روایات ما برای این مسئله ذکر شده. حالا بعضی از اون خصوصیات این است که وقتی که این نگاه هم که قبلا هم عرض کردیم، اونجایی که انسان حاجت رو از دیگران میخواد، اجابت حاجت حد اکثر در حد اون کسی است که ازش خواسته، و او حتما محدوده، اسباب حتما محدودن. اما اگر انسان حاجت رو از خدا خواست، اجابت نامحدوده. خیلی تفاوت میکنه. یعنی خدا راه ها رو بنبست میکند برای ما تا چیکار بکنه؟ تا ما رو به شاهراه برساند. راه های دیگر رو میبنده، میگه نرید اینجاها رو، با اینکه شدنیه اما نرید تا به شاهراه برسید. لذا در روایت هم دارد اگر کسی به دیگری امید بست در اجابت، خدای تعالی واگذارش میکنه به دیگری، خب بره اون اجابتش بکنه. اما اگر طمعش رو و اون نگاهش رو از دیگران قطع کرد، خدا در صدد اجابتش برمیاد. یه موقع من به دیگران رجوع میکنم، یه جایی میرسه دیگه از دیگرانم کاری نمیاد، اونجا مجبور میشم برم در خونه خدا. باز خدا اونجا هوای ما رو دارد، رحیم است، کریم است، جواد است، نمیگه برو همون جایی که قبلا بودی، نمیگه برو همون جایی که بودی تا حالا کجا بودی، نمیگه اینها رو. اما کسی که انس پیدا کرده با خدا، هر تو هر حاجت جزئی و کوچکی با خدا مأنوس شده بود،
اون حاجت بزرگم که پیش میاد اول کجا میره؟ اول میره در خونه خدا، نه اینکه بعد از اینکه ناامید شد از دیگران بره در خانه خدا. اینا همش متن روایت ها دارم میگم، تمامش روایت دارم براتون میگم، حالا روایتش ان شاء الله بعضیش رو در محضرش هستیم و میخونیم اونجا. بعد میفرمایند که اگر نگاه اینجوری شد، خدا اجابتش اون وقت نامحدود است، فقط منحصر به اون چیزی که تو میخواستی نیست. لذا باید حواسمون باشه که وقتی حاجت رو پیش درگاه الهی میبریم، به اندازه‌ای که میخوایم فقط متوقع جواب نباشیم، بلکه به اندازه‌ای که کرم خداست متوقع جواب باشیم. و چون کرم خدا نامتناهی است، ما حد نزنیم، مراقب باشیم. اگرم حد میزنیم، حد خیلی نازل نزنیم اقلا. اگرم نمیفهمیم بگیم خدای ما اینقدرشو میفهمیم، میدونیم اجابت در حد توست، میدونیم تو داری اجابت میکنی، اما ما اینقدرشو میفهمیم، بقیهشو انکار نمیکنیم، رد نمیکنیم. همین باعث میشود که اگر انسان بقیهشم رد نمیکند، ذخیره میشود برای او در اون روزی که چشم باز میشود و انسان میبیند که اجابت الهی غیر از اجابتهای دیگه بوده، حتی منحصر به فهم این نبوده، بعد ببینه اونجا این اجابت برای او هم باقی است، مگر اینکه در دنیا انکار کرده باشد. یعنی چی؟ یعنی بگه همین است و غیر از این نیست، باورش بشه که همین قد است. اما اگر گفت نه خدای من اینقدرشو میفهمم، اما میدونم اجابت نامتناهی است، من الان کوچکتر از اونم که بفهمم، لذا این ذخیره میشود براش، این اجابت نام. بعد اونجا میبینه ای همه اینا جزء اعمالشن، همه اینا جزء نتایج کارهاشن، چون مرتبط مثل این میمونه که به حساب آدم میریزن، اما ما چون باور نداریم به حسابمون رجوع نمیکنیم، موجودی بگیریم ببینیم چقدره، عقلمون نمیرسد، شعورمون کمتر از این حد هاست، لذا در همین حد قناعت میکنیم که پول تو جیبی روزمون رو بفهمیم که بهمون دادن. اما این که اونچه تا ابدیت برای ما نیاز باشد رو با این تقاضاها دارن به ما میدن، این باور تو وجودمون نیست، لذا بهرمندم تو دنیا ازش نمیشیم. اینم یکی از اون نکاتی بود که عرض کردم اگر خدا اجابت بکند با اجابت دیگران چقدر متفاوته. حالا باز بعضی از روایاتو در محضرش باشیم. اولین روایتی که اینجا ذیل مسئله میاره از امام سجاد علیه السلام است که قال رأیت الخیر، همه خیر رو دیدم، کله قد اجتمع فی قطع الطمع اما فی عید الناس. همه خیر رو، همه خیر همینه که دارم عرض میکنم، اولا اجابت نامتناهیست، ثانیا انسان تو نیازش فقط با خدا مشهور میشود، مرتبط با این همه خیره که انسان با خدا مشهور بشود. هر چقدر که انسان به دیگران در به اصطلاح رجوع به حاجت رجوع بکند، به همون نسبت چی شده؟ از دست داده. لذا میفرماید همه خیر رو در این دیدم که کلش قد اجتمع فی قطع الطمع اما فی عید الناس. نگاهش به جیب مردم نیست، نگاهش به مال مردم نیست، اصلا توقعی ندارد. انسانی که توقع ندارد، بالخصوص طلبه‌ای که برای تبلیغ می رود، وقتی نگاهش به خداست، با خدا معامله کرده است، اونجا تأثیرگذاری حرفش هم بالاتر می رود. نمیگم اگر مردم برای تبلیغ چیزی دادن نگیریم، اما تو وجودمون اینگونه نباشد که باید بدن، وظیفه‌شونه. و الا مگه نداریم انبیا همشون بناشون در تبلیغ و بیان بر چی بود؟ که ما از شما مالی نمیخوایم، چیزی نمیخوایم، از شما اجرتی نمیخوایم، درسته؟ اما اگر هدیه‌ای می آوردن پیغمبر اکرم نمیپذیرفت. چرا؟ میپذیرفتن. اینجور نبود که هدیه رو نپذیرن، امیر مؤمنان میپذیرفتن، حضرات معصومین میپذیرفتن. این پذیرفتنم بر مدار احتیاج فقط نیست که اگر احتیاج داشتن بپذیرن. میگه نه، امام صادق علیه السلام گاهی وضعش هم خوب بود، اما اگر هدیه ای هم می آوردن هدیه رو رد نمی کردن و امر به دادن هدیه هم می کردن که هدیه بدید به هم دیگه، که هدیه محبت ها رو زیاد می کند. می فرماید همه خیر رو در این دیدم. و من لم یرج الناس، اگر کسی امیدش به مردم نبود، فی شیئن و رد امره الى الله عز وجل فی جمیع اموره، هر چیزی او رو به خدا می کشاند، هر امری او رو به خدا می رساند، استجاب الله عز وجل فی کل شیئن، این عادت داده خودش رو به خدا، خدا هم استجاب الله برای این فی کل شیئن. این خیلی عظیم است که خدا اجابت بکند در هر چیزی. و وقتی یه تفاوت دیگه هم اجابت خدا با مردم دارد، میدونید چیه؟ کریم مردم هم که به ما گاهی یه چیزی رو مثلا به هر کسی یه اعطایی رو میکنند، کریم مردم هم علم ندارن که این عطایی که میکنن به حال این نافعه یا مضر. یه موقع ممکنه انسان تقاضایی از یه کریمی بکنه، کریمم رو کرمش میده، اما خدا گاهی ما تقاضا میکنیم، چون هم کریمه هم علیمه حکیمه، میبینه اگه بده برای این بده، نمیگه چون خواست میدم بهش هر جوری شد شد، نه، یک کریمه از مردم میده، ممکنه همون دادنم سبب بشه من چی بشم؟ همون من رو مندازه تو چاه. او قصدش نبوده، به حساب اونم نیست که من افتادم تو چاه، اما چی باشه؟ چون نمیدونه که این چقدر به حال من نافعه. بارها مثال زدم که ما تا تو که بینیمونم در تقاضاهامون نمیفهمیم تا چقدر این برای ما در آینده مفیده یا مضره، نمیدونیم. اما خدای سبحان حکیم است، در عین اینکه اهل جود است حکمت دارد، و چون حکیم است و علیم است، اجابتش بر اساس حکمت و علم است، لذا تا ابدیت انسان رو هم میبیند، نه فقط حیات دنیای انسان رو ببیند، بلکه تا ابدیت انسان رو هم میبیند که این اجابت برای او نافع است یا نافع نیست. اگر این اجابت نافع نباشد، نه اینکه سوال او رو بی جواب بگذارد، سوال او رو در جهت دیگری اجابت میکند که او برای این نافع است، یا رفع مانعی میکند که گناهی از او بخشیده میشود، اینا متن روایات دیگه، یه گناهی از او بخشیده میشود که مانع بود برای کمال او، اینم نوع اجابت حکیمی علیم اینجوریست دیگه. اگر یه مادری پدری وقتی میبینن بچه یه چیزی رو میخواد ولی مریضه برای ضرر داره، با اینکه این گریه میکنه اشک میریزه دل مادر رو به در میسوزه ها، اما نمیدن. اما یه کسی دیگری بگه بابا این بچه داره نمیدونه این مریضه، خبر نداره، نمیدونه این براش مضره، بگه بدین به این بچه، چرا شکنجش میکنین، چرا زجرش میدین، کدام مهربان تره؟ کریم از مردم نمیدونن، کریمن، رو کرامتشون هم دارن کار انجام میدن، اما علم ندارن این چقدر برای این نافعه یا مضره، و چقدر به حال این به کار میاد، یا حتی ممکنه برای این یه چی ایجاد کند، یه چاله ایجاد کند همین داشتن. لذا خیلی وقتها دارایی ها و نعمت ها برای خیلی ها چی میشه؟ ساقطشون میکنه، نمیدونیم ما، درسته؟ ولی خدا میدونه. لذا به ما میگن بخواید، اصرارم بکنید، اما راضی باشید، اگر داد شاکر باشید و اگر نداد راضی باشید، چون او قطعا در دادنش کم ازش نمیاد. هیچ کریمی مثل او کریم نیست، هیچ در حقیقت جوادی مثل او جواد نیست، هیچ کسی مثل او غنی نیست، دارایی او کمش نمیاد، کثرت عطا جود و بخششش رو تازه بیشتر میکند. لا یزداد الا چی؟ جودن و کرما بیشتر میکند جود و عطاش رو، اما در این حال نمیده گاهی. چرا؟ چرا نمیده؟ چون میدونه این به حالش مثل اون مادر مهربان مضره، اینجوریه. لذا انسان کسی اینجوری باشه با خدا حالش یه جوری دیگری میشود. خب روایات تو این مسئله خیلی زیاد است. اگر یه موقع ایشالله عمری بود، چون وقت گذشت، اگر عمری بود این روایات رو که بعضیش در اینجا آمده، بعضیش هم من خودم کلی روایت اینجا نوشتم، هر کدوم از اینها خیلی روایات زیبایی است که هر کدومش رو نگاه میکنم. بذارید یه روایت دیگه بخونم، ترسم خلاصه بعدن این روایت رو بخونم. اگر برای مثلا روزه کسی آمادگی داره انشالله بعدش بلافاصله انشالله. از پیغمبر اکرم: جاء جبرئیل فقال یا رسول الله ان الله ارسلنی الیک بهدیه، خدا منو فرستاده یه هدیه بر شما بیارم، که لم یعطها احدا قبلک، و این تا به حال کسی سابقه نداشته که خدا این هدیه رو بهش بده. و ساق الحدیث، حدیث طولانیه، منم صدرش رو دیدم تا اینجا، الی ان قال، تا اینجایی که فرمود که پیغمبر یا جبرئیل سوالاتی رو کرد بعد از اون، که گفت این به صلاح هدیه من اینو میاره اینو میاره، از جمله اخلاص رو. بعد حضرت سوال کرد: فما تفسیر الاخلاص، اخلاص چیه؟ تفسیر اخلاص چیه؟ قال المخلص، حالا ببینید چقدر زیباست، المخلص الذی لا یسأل الناس شیئا، کسی که فقط برا خدا میشه، لا در قد یسأل الناس شیئا. راه رسیدن به اخلاص، ما فکر میکنیم اخلاص یه رابطه فردی با خداست، اینجا میفرماید که اخلاص یه رابطه اجتماعی است که منجر میشود به اخلاص. لذا لا یسأل الناس شیئا حتی یجده، تا بهش داده بشود، و اذا وجده رضیه، وقتی بهش داده میشه به اون راضی است، یعنی خدایا به دادهات من راضیم، مییابد که خدا نظام احسنی رو که قرار داده با حفظ دعا و تقاضای از او درش، با حفظ همین، ازا در حقیقت به او وجده، و ازا وجده رضیه، و ازا بقیه، خیلی سخته ها، اخلاص دیگه، و ازا بقیه اندهو شیعون اعتاهو فالله، خدا یه چیزی بهش میده، خرجشو میکنه، بعد میبینه یه چیزی هم زیاد آمده، میگه خب اینو برای فردام نگه دارم، میگه نه این اینجوری نیست، کسی که مخلص است وقتی بهش داده شد، کارشو انجام داد، زیادی آمد، اذا بقی عنده شیئون اعطاه فالله، مجرا میشه، کانال میشه، عبور میده از خودش، میگه اینقدرش برای من بود که رسید، بقیهش هم برای دیگران من مجرای فیض میشم. و اذا بقی عنده شیئون اعطاه فالله فان لم يسال المخلوق، اگر جبرئیل میفرماید که و ان لم يسال المخلوق، اگر سوال نکرد از دیگری، تقاضا نکرد از دیگری، فقط اقر لله بالعبودیت، که خدایا من فقط عبد تو هم، یعنی اگر از کسی دیگری انسان چیزی خواست، خود اگر میگن سوال کن از هر کسی هر چی میخوای، کن اسیره، تو اسیر او میشی، عبیده، عبید او میشی. اگر کسی فقط از خدا خواست، فقط عبد خداست. خیلی جالبه ها، اقر لله بالعبودیت، فاذا وجد فرضی فهو عن الله راض، داره از خدا راضی می شود، رضایت از خداست. کسی که از خدا راضی بشود، اون وقت نتیجه چی میشه؟ خدا از او راضی می شود. رضی الله عن و رضوا عن، رضی الله عنهم و رضوا عن، که میفرماید فهو عن الله راض و الله تبارک و تعالی عنه راض، خدا از یه بنده بیچاره حقیر سیه رو راضی بشود. میتونید یعنی چی اگه خدا از ما راضی بشه؟ یعنی چی راضی شدن؟ یه حقیقت عظیم نامتنایی، از یه پوچ، هیچ. چی داریم که خدا ما راضی باشه؟ عبودیت، بندگی، بیچارگی به درگاه خدا. میگه خدا از او راضی میشه. اصلا ما نمیدونیم یعنی چی. اصلا برای ما گنگه خدا راضی بشه از ما. فهوه انه والله تبارک و تعالی انه رازن و اذا اعت الله عز و جل فهوه علا حد ثقته بالله یا به ربه. اگرم در راه خدا داد اضافه رو، این معلومه اطمینانش به خداست. نمیگه فردا چه کنم، میگه اون خدایی که من بهش در حقیقت اتکا کردم، او امروز منو داد، مگه فردا دستش بسته است؟ حرف من دارم میزنم. اما اگر کسی رسید به این علا حد ثقت به ربه، این اطمینان به خدا اینجاست. انشالله خدای سبحان حقیقت رجوع به خودش رو و تقاضای از خودش رو، عبودیت به خودش رو، توکل بر خودش رو، ثقه به خودش رو روزی همه ما بگرداند. تا تشریف میارن، تا بهرمند باشیم از توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها، یه صلوات بفرستیم.